بسم الله الرحمن الرحیم. هفته دوازده نوده یک خارج اصول آجا جواد شبیری.
خودتو رو طول میدید
مثل منبری ها که گاهی اوقات منبر طول میدن واسه شام برسه
مردم ما جا همه میبنم آبریزیش
از اون بدتر گاهی اوقات منتظر منبری بعدیه هی گریز میزنه به طرف روزه میدید نیمد برمیگرده. هی گوشت رو می سر افتاد. هی میده با یه ذره برمیگرده.
مردای دستشون
رو برمونه. تناسبات یاد چیز زمانی بود که آقای ناصر نوری کاندیدا بود. میخواست کاندیدا بشه به ریاست جمهوری خاتمی. و قبل هنوز رسما اعلام نشده بود ولی خب پیدا بود که ایشون داره فعالیت هایی برای چیزی میکنه. تو مسلای خود چیز بود تو مصلا شروع کرد مقدمه چینی بحث سیاسی کردن شاید 21 محرم بود بعد سلیقگی کردن بعد خب جمعیت اومده بودن روزه گوش کنند و امثال اینا ایشون وسط چیز یک گریزی زد
خود
آیناته گریزی زد به نهضت امام حسین میخواست استفاده سیاسی کنه چیزا حالا یا چیز که چرا خاموش کردن حالا این نتیجه گیری سیاسی نکرده تو تاریکی شروع کردم اون نتیجه گیری سیاسی خیلی بیمزه هم بود حالا یا اونا عمدن دیدن که این ول نمیکنه گفتن بذار روزه شو بخونه یا چی بود بعد از روزه که شروع کرد خوندن روزه رو خوب خون حرفه‌ایه اون زمان حالا که تناسب یادش افتاده بود همون سال شب 19امش آقای جوادی آمولی چیز کرد آقای جوادی آمولی خدا خیرش بده موقع قرآن سر گرفتن قوس صعود و قوس نزول شروع میکرد حالا من خندم گرفته بود نمیدونستم گفتم زشت جلو جمعیت تبار انداختم زیر سرم چیز کردم شونم داشت تگم میخواد از خنده جمعیت میگه سگه چقدر دیوونه هست حالا این حرفا گریه داره اونم اینجوری که شونش تگم میخواد خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین بحث در مورد مرجح اول از مرجحات باب تزاحم بود که ترجیح غیر مقدور غیر مقید به قدرت شرعیه بر مقید به قدرت شرعیه است بحث این بود که ما اثباتاً چجوری میتوانیم قدرت شرعیه رو از قدرت غیر شرعیه تشخیص بدیم یعنی چجوری میتوانیم بفهمیم که قدرت در ملاک دخیل هست تا بشه قدرت شرعیه یا در ملاک دخیل نیست تا بشه قدرت عقلیه عمده به این وجه استدلال میشد که اگر اثباتاً در لسان دلیل قدرت اخذ شده باشه قدرت شرعیه است اگر در لسان دلیل اخذ نشده باشه قدرت عقلی است این قسمت دومشو بررسی کردیم گفتیم وجهی نداره که مجرد عدم اخذ قدرت در لسان دلیل دلیل بر این نیست که ملاک در صورت عدم قدرت وجود دارد بله اون بحث تناسبات و موضوع و اون چیزای دیگه اون
سر جای خودش هست، ولی اون بحثای نمیدونم دلالت التزامی و اطلاق ماده و اینا اون بحثا ناتمام. اما قسمت اول این بحث، این که اون چیزی که قدرت در لسانش اخذ شده است، قدرت شرعی است و در ملاک دخالت داره. خب شهید صدر سه تا بیان اینجا ذکر میکنن، بیان اول رو ذکر میکنن و رد میکنن. بیان دومشون این هست که اگر قدرت دخالت داشته باشه در ملاک، امر اذا قدر تفصله میشه امر مولوی، و یعنی امر به این معنا اصل این هست که قیدی که مولا میزنه ناشی از جنبه مولویت مولا باشه. اگر قدرت فقط در خطاب دخالت داشته باشه، این تقیید خطاب اثباتن به قدرت ارشاد به حکم عقل خواهد بود. اگر نه قدرت دخالت در ملاک هم داشته باشه، این ارشاد به حکم عقل نیست و یک مولویتی رو میرسونن. اصل این هست که تقیید مولا مولوی باشد نه ارشادی. آقای صدر حالا یه به پاسخهایی داده. اصل پاسخ اینه که کی گفته ظهور دلیل در مولویت به این معناست ارشاد به حکم عقل؟ شمون مولاست. نفس این بیان هیچ بیان ناتمام، این ولو اشتهار پیدا کرده که در جایی که دوران امر بین این باشه که امر امر ارشادی باشه و یا امر امر مولوی باشه، ما میگیم امر مولویه، همچی ظهوری نداره. بستگی به ویژگی های مورد داره، یه موقع ممکنه ظهور داشته باشه در ارشاد، یه موقع ممکنه ظهور داشته باشه در مولویت، یه موقع ممکنه اجمال داشته باشه. این بیان اصل کبرای این که ظاهر تقیید، خصوصا حالا این اون چیزی که اصلش مولویه، تقییدش شما میخواید مولوی هم بگید، بگید تمام رفتاری موقع اصل این امر، امری که میگه سله مولویه، میخواید بگید قیدش هم مولویه، تمام ریزکاری هاش هم مولویه، روحو این دیگه خیلی حرف ناتمامیه. این یک مسئله. بله یه تقریب دیگه ای هست، اگر تقریب سوم، اگر این تقریب برگشت بکنه به تقریب سوم، اون میشه مستقلا در موردش مطرح کرد. اون اینه که میگن اگر تقلید، این که قید زده خطاب رو به قدرت، به اعتبار دخالت قدرت در ملاک باشد، تأسیس خواهد، به خاطر دخالت در خطاب باشد نه در ملاک، تأکید حکم عقل است. و اصل این هست که خطابات شارع تأسیسی باشد نه تأکیدی. این مطلب، یا به تعبیر دیگه با توجه به این که حالا من اصطلاح چیز رو با یه مقدار متفاوت از بیان آقای صدر بیان رو عرض میکنم که رو همه مبانی بحث روشن باشه. این که در صورت قدرت نداشتن حکم شارع فعلی نیست، این حکم بدیهی عقلیه و دخالت قدرت در فعلیت حکم به بداهت عقل روشنه. بنابراین این که شارع اومده این مطلب بدیهی عقلی رو در خطاب هم اخذ کرده است، ظاهر این هست که میخواد یه چیزی بیشتر از اون مطلب بدیهی عقلی بیان کند. و اون مطلبی که بیشتر میخواد بیان کنه اینه که قدرت در ملاک حکم هم دخیل است. آقای صدر این تقریب رو میپذیره، ولی میگه شرطش اینه که نکته دیگری برای حسن تقیید نباشه، ولی اگر نکته دیگری برای حسن تقیید باشه همچی چیزی دیگه مطلب درست نیست. ولی به نظر میرسه که اصل این که اصل تأسیسی بودن هست نه تأکیدی بودن مطلب نادرستیه. تأکید یکی از اسالیب کلام. اینجور نیست که همه سخنهای عرفی مثل تهذیب المنطق تفتازانی و کتابهایی که بر مبنای اختصار تدوین شده باشه. خیلی وقتا مطلبی که وجود داره تأکید میکنن. همین روزا ما تو بحث فقهمون مثلا روایت میخون، سوال میکنه که الرجل یرید ان یتزوج بامرأة هل یجوز ان ینظر الى شعرها و رؤوسها الى شعرها و وجهها و محاسنها. حضرت میفرمان نعم یجوز ان ینظر الى شعرها و محاسنها. خب نعم میگفت کافی بود، ولی خب تکرار کرده. این خیلی تأکید میخواد بکنه که دقیقا همون موضوعی که شما گفتید بله همینجور هم هست که شما گفته میشه. اینجور نیست که حتما تأکید یک چیزی باشه خلاف رسم عقلایی امثال اینها. و این یه نکته دوم این که آقای سعد میفرمد نکتتن اخرا، غالبا نکتتن اخرا هست، یعنی غالبا ما نمیتوانیم بگیم حتما نکته دیگه نداره. عرض کردم یکی از نکاتی که در مورد وجود داره که نکته عامی هست که معمولا وجود داره، جایی که قید قدرت تو تکلیف عقص میشه اشاره به این میتونه باشه که شما عرض کنم اشاره به این نکته که لطف میخواد بگه ما اجبار نمیخوایم به شما بکنیم، زور نمیخوایم به شما بکنیم امثال اینها. یک نوع
حرج رو
دلیل از حالا اون یه نکته دیگه است که عرض میکنم، عرض کنم عدم تحکم مولا و عدم دستور و فرمان بودن رو با این بیان میخواد برسونه. یه نوع تلطیف کردن حکم با نفس تغییر. یه نکته دیگه ای که هست
مولای
حقیقی هم همینه، مولای حقیقی هم همینه، میگه اگر قادر بودی این کار رو بکن. یعنی میخواد بگه که نحوه بیان مولای حقیقی با همون الزنه ای هست که در چیزهای عرفی به کار میره، یعنی همون تلطیفات همون تحکیمات. یه جایی میخواد شدت عمل به خرج بده، میگه قضیه دیگه تموم شده، کتب علیکم انه من تولاه انه اون من یضل بروز قیامت. چه میکنیم اینقدر سخت؟ اون یه بیانه، یه بیان میگه قضیه دیگه تموم شده. یه موقع هست نه، میخواد از باب لطف و محبت و اینا دیگه نحوه های بیانی هست. یه نکته دیگه که هست اون اینه که نوعاً وقتی قدرت در لسان دلیل عقص میشه، مراد صرفاً اون قدرت عقلیه نیست، بحث حرج و امثال این هم هست و یه نکته زائدی رو میخواد برسونه. و این نکته این که فقط قدرت تکوینی رو بخواد بیان کنه، این مثلا نادره. این خودش یه نکته هست که هم اون تقریب سابق هم تقریب لاحق هر دو رو به اصطلاح ظاهرا
نمیتونم بگیرم اینا قدرت شرعیه.
چیه؟
بگیرم اینا قدرت شرعیه.
یعنی بحث لفظ نیست که اسم یه نوع قدرت شرعیه، بحث اینه که اگر قدرت در لسان دلیل عقص شد، معناش این هست که در جایی که حرجی هست این تکلیف ثابت نیست. شارح چرا این قید رو گفته؟ برای نفی وجوبی که در صورت حرج هست.
میشد
اینجا حتی تکلیف هم باشه، میشد تکلیف رو هم باشه. پس برای این مولویت، این اولا مولویت داره، ارشاد به حکم عقل به اون معنا نیست، بیش از حکم عقل رو میخواد بیان کنه. ثانیا تأسیس تأکید نیست. میخوام میگم اون صغرای قضیه‌ای که شما میگید که اگر
تغییر به اعتبار دخل قدرت در خطاب باشه، این تأکیده، و دخل در ملاک داشته باشه تأسیس، نه، اون قدرتی که در لسان دلیل اخص میشه ظاهرش قدرت عرفیه است و قدرت عرفیه اخص از قدرت عقلیه است. علای تقدیر تأسیس، علای تقدیر مولوی هست و ارشادی نیست، امثال این بیان.
استاد اینو نمیشه خیلی به عنوان اشکال مطرح کردی به مرحوم شیخزاد. مرحوم شیخزاد میفرماید اونی رو که ما باید بگیم اصل این است که اونی که نمیشه حمل کرد برش قدرت رو، قدرت عقلیه، در حالی که این قدرت عقلی نبود.
بس این هم
حمل کرد،
نه بس
عقلیه چیزی که خیلی حالت لغویت پیدا میکنه، در حالی که این قدرت عقلی نشد دیگه، فرضا مرحوم شهید هم اینو میپذیره، چرا اصلا اینو بپذیره؟
پس من این هست که اثباتاً این مطلب فرع این هست که اخذ قدرت در، یعنی در واقع این اشکالی هست به اصل کلام که شما میگید جایی که قدرت، یعنی ایشون میگه جایی که قدرت در لسان دلیل اخذ بشود کاشف از این هست که در ملاک دخیل هست. ما میخواییم بگیم نه، قدرت اگر در لسان دلیل اخذ شده باشه کاشف از این نیست، این میتواند کاشف این جهت باشد که قدرتی که در خطاب دخالت دارد بیشتر از اون قدرت عقلی است. حالا این اصل بحث رو چیز میکنه دیگه، اشکال بهش میشه دیگه،
یعنی اختصاص به اون چیز نداره
که قدرت این اسم، این مطلب که یعنی در واقع اصل کلام اشکال به خود اصل مطلب دیگه. شیخزاد تمام تحریباتش برای اثبات این هست که اگر قدرت در لسان دلیل باشد در خود ملاک دخالت داره. تمام این اشکالات این چیز رو داره. حالا اولیش رو هم نمیخوام، اولیش رو نمیدونم، اولیش که نه، اون اشکال دوم و سوم اشکالش این هست که نه، قدرت در لسان دلیل هم اخذ شود با مولویت تقیید منافات ندارد، با تأسیسی بودن شیء منافات نداره،
در این حال در ملاک دخیل نباشه،
در این حال هم در ملاک دخیل نباشه، ممکن در خطاب دخیل باشه فقط، در ملاک نه. شخصی که عاجز به اصطلاح حرجی باشه ممکنه ملاک داشته باشه، ولی خب چرا عقص کردید؟ به خاطر اینکه میخواستم بگم در صورت حرج بکنید ثابت نیست، چیزی رو اینجا نمیشه اثبات. بس من این هست که اینا همه با واقعیت‌های خارجی ما منافات داره. بله اگر شما یه جایی تصریح کرد که اذا قدرت ولو حرجن، اذا قدرت ولو حرجن، این حکم رو باید بگید اونجا، حالا این ممکنه این بحث تخصیص و تأکید و اون دیگه ولو حرجن هم اگرم گفتیم اون بحث تحکم حکم بیان از دیگم که اونم نمیاد دیگه، ولی این خارجن یه همچی چیزی نیست بگی اذا قدرت ولو بالقدرت الحرجیه، هیچ وقت تو لسان دلیل هم چیز اصل نمیشه. یه نکته دیگه هم که اینجا عرض کنم، ببینید فرض شهید صدر اینه، میگه که یه موقعی هست ما به اطلاق ماده قائل هستیم، معنای اطلاق ماده این هست که میگیم هر خطاب در مقام بیان دو مطلبه، یکی در مقام بیان اصل حکم، یکی در مقام بیان ملاک حکم. میگیم اطلاق ماده اقتضا میکنه که اگر اصل حکم هم مقید به چیزی هست ملاکش مقیده به او نباشه، که اون تقریب اطلاق ماده. ما فرض اینه که قبول نداریم، میگیم نه، هر خطابی فقط یک مطلب رو میرسونن، اون اصل حکم هست. آیا حالا که یه قید زد یه مفاد جدید اضافه میشه؟ دلیل ظهور داره که نکته جدید ذاتاً فقط در مقام بیان اصل خطابه، حالا که قید قدرت زد معنیش اینه که به ملاک دلیل هم ناظره؟ آیا یه همچین ظهوری داره؟ به نظر نمیرسه که با مجرد قید زدن یه همچین ظهور رو بده. بنابراین ولو اصل تأسیسی و تأکیدی بودن باشه اون قبول هم بکنیم، این در جایی هست که در اون مفادی که اون دلیل ما باشه هر دو جورش تصویر باشه، یعنی هم بشه یه جور معنا کرد که تأسیسی باشه، یه جور معنا کرد تأکیدی باشه، نه اینکه یک مفاد جدید به دلیل اضافه کنه. ببینید فرض کنید که شما گاهی اوقات یک حکمی دارید، دو جور میشه این حکم رو معنا کرد، مجمله، اشتراک لفظی داره، یه جورش ارشاد به حکم عقل میشه، یه جورش ارشاد به حکم عقل نیست، تأسیسی هست. خب ما بگیم اصل این هست که تأسیسیه، تأسیسیت تعین پیدا کنه، یک معنایی از اینها رو ایجاد کنه. ولی نه، معنایی که هست اون معنای ظاهر فقط با تأکید میسازه. این رو قرینه بگیم برای اینکه خلاف ظاهر اراده شده تا تأسیسیت حفظ بشه، این که همچین چیزی نیست. اونی که هست جایی که دوتا معنا هست تأسیسی بودن، یک معناشو متعین کنه، نه اینکه ظهور رو منقلب کنه، یه ظهور جدید به مطلب بیاره یا یک مفاد جدید به عبارت اضافه کنه. بنابراین اصل تأسیسی بودن و تأکیدی بودن هم باشه، اینجا جاش نیست. بنابراین این اشکالات عدیده‌ای که به این تقریب وجود داره. نظر میرسه نه هیچ مجرد اخذ قدرت در لسان دلیل، دلیل بر این که قدرت شرعیه باشه نیست. شایسته در ادامه این مطلب رو متذکر میشن، میگن این تقریبات که اینجا ذکر کردیم حد اکثر قدرت به معنای اول رو، قدرت شرعیه معنای اول رو اثبات میکنه. میگه قدرت تکوینیه در، یعنی اگر در خطاب قدرت رو اخذ کنیم، معنیش اینه که قدرت تکوینیه در ملاک دخالت داره و این رو قبلا گفتیم که این اثبات مقدمیت نمیکنه. اون چیزی که اثبات مقدمیت میکنه قدرت شرعیه به معنای عدم اشتغال به ضد واجب یا عدم وجوب شیء آخر، وجوب ضد واجب، عدم وجوب ضد یا عدم اشتغال به ضد واجب، یکی از این دوتا معنا هست. و اینها ربطی به این که مجرد اینکه قدرت در لسان دلیل عقص بشه اینها رو اثبات نمی کنه. پس بنابراین همه، حالا این بیانات هم تموم بشه، اون چیزی که ما میخواییم هم اثبات نمی کنه. جمالتا هم درسته. بعد شایسته این مطلب رو متذکر میشن که خب حالا اگر اساساً قدرت در لسان دلیل عقص نشد، اون قدرت شرعیه به همون معنای دوم و سوم تو لسان دلیل عقص شد، کمان که در مسئله مثلا ادله لزوم شرط یا ادله لزوم اطاعت پدر، اطاعت شوهر، این مثلا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق شرط الله قبل شرطکم، اینا اقتضا میکنه که قدرت به معنای دوم یا سوم در موضوع اینها عقد شده باشه. خب بحث سر این هست، ایشون یه بحث رو مطرح میکنن که آیا اثباتن اگر یه دلیل یک مثلا حکم گفته باشه سله، یکی دیگه گفته باشه اذا، عرض کنم خدمت شما، یکی گفته باشه سله، یکی گفته باشه اذا لم یکن شغل لک شغل واجب وجب علیک الازاله، آیا اینجا دلیل اول بر دلیل دوم مقدم هست یا مقدم نیست؟ جایی که قدرت رو در لسان دلیل عقص نکنه، قدرت اذا قدرت نگه، دقیقا همون تعبیر اذا لم یکن لک شغل واجب یا اذا لم تشتغل بالواجب یا اذا لم یجب علیک شیء آخر، حالا به هر یک از دوتا تعبیر اگر بیان کردم، آیا غیر مأخوذ، غیر مقید به قدرت شرعیه بر مقید به قدرت شرعیه مقدم هست یا مقدم نیست؟ در واقع اثباتن مجرد اخذ یه همچی عبارتی در لسان کاشف از این که ثبوتن مثلا حکم چنین هست، بحث اثباتی اینجا، بحث ثبوتیش قبلا گذشته. بعدی شو وارد یه بحثایی میشن و مفصل چندین تقریب ذکر میکنن. من تصور میکنم که
خیلی راحت بحث راحت تر از این بحثایی هست که شهید صد دنبال کردن و نکته ای داره شهید صد علتی که وارد اون به اصطلاح مشکلات شدند و اینها به خاطر مبنای خاصی که خودشون در تزاهم دارن که اون مقید لبی رو وارد میکنن، اون مقید لبی مشکلاتی ایجاد میکنه، اینجا نیاز به یه سری تقریبات خاص داره که حالا من وارد اون تقریبات نمیشم. ولی اگر اون بحثا رو برای اون بحث مقید لبی که شهید صد مطرح کرده، یه خطاب سلف مطلقه، یه خطاب میگه اذالم یکن لک اذالم تشتغل بالواجب وجب علیک الصلات. اطلاق امر صلات اقتضا میکند که اشتغال به صلات اشتغال به واجب باشد. اما اینکه یعنی موضوعش فعلی هست، اما و این مانع فعلیت موضوع دیگری میشه. لا یقال که چرا شما ازاله رو فعلی نمیگیرید و با فعلیت ازاله صلات فعلی نمیشه، چون به هر حال به هر معنای ما تزاهم رو معنا کنیم، اگر امر به یک شیء دیگه فعلی بشه، امر این فعلی نمیشه. و حالا هر تفسیری از تفاسیر انجام بشه، فرض کنید صلات و ازاله اگر هر دو امرشون فعلی باشه، با فعلیت یکی دیگه این معنا نداره به این امر بشه. خب چرا شما ازاله رو نمیگید فعلی نیست و او رو مانع از فعلیت نماز نمیگیرید؟ پاسخ مطلب این هست که فعلیت، این همون بیانی هست که مرحوم آخوند مکرر تو اینجور جاها دارن، که اگر دوتا واجب داشته باشی، یکیشون مطلق باشه، یکیشون مقید به عدم واجب اول باشه، اون مطلقه برای مقیده مقدمه، چون اون مقیده اگر بخواد مانعیت از اولی پیدا کنه یا بلا وجه خواهد بود یا علا وجه دائر. این بیانی هست که همیشه ما یه موقعی میگیم واجب اول، شما یه موقعی میگید واجب اول فعلی نیست، یعنی مثلا این صلات واجب مطلقه، صلات فعلی نیست، یه موقع همینجوری میگید فعلی نیست، خب اب نداره، این یعنی بلاوش. یه موقعی نه، میگید به دلیل فعلیت واجب دیگر اون فعلیت اون مانع فعلیت این میشه. بحث اینه که فعلیت واجب دوم مقید است به تحقق موضوعش. تحقق موضوعش این هست که واجب فعلی نباشه و فعلیت این مقید است برای اینی که
عدم فعلیت این مقید منتقی به این هستش که اون عدم فعلیت داشته باشه، عدم فعلیت اونم
حالا اینجوری تعبیر بکنیم، واجب مقید فعلیتش مقید است بر تحقق موضوع. موضوعش چیه؟ عدم فعلیت واجب مطلق. و فرضم این است که عدم فعلیت واجب مطلق به خاطر فعلیت واجب مقیده. این دور صریح دیگه، دور صریح هست و بنابراین اون مقدمه بر این دیگه، خیلی نیاز به بحث دیگه نداره. شهید صد چون تون واجب مطلقم یه مقید لبی درست میکنه، مشکلاتی براش ایجاد میشه، چون هر کدوم چون یه مقید به یه نحو مقید میشه، خطاباً از جهت خطاب مقید میشه، وقتی خطاب مقید شد دیگه اون مشکلات ایجاد میشه. و به تعبیر آخر، ما اون واجب اولی که مطلق هست و قیدی نداره، این واجب در صورتی ما میتوانیم بگیم فعلی نیست که مزاحمش ثابت شده باشه. احتمال المزاحم کافی نیست برای اینکه یک واجب را از فعلیت بندازه، احراز المزاحمه باید باشه. و چون احتمال مزاحمت کافی نیست، احراز مزاحمت دیگری دوریه، این همون بحث دوری که اینجا وجود داره و اون باعث میشه که احراز مزاحمت نشه، واجبی که مقید به قدرت نیست، به قدرت شرعی به این معنا نیست، او فعلی میشه، اون یکی هم که نمیتونه فعلی بشه، پس بنابراین هیچ مشکلی نداره. دیگه شیطان بحث مفصلی داره که من وارد اون بحث اصلا نمیشم. اینها همه در بحث اثباتی مطلب بود. بحث بعدی نظرت میخوام. اینا بحث اثباتی بود از باب اصل لفظی، از باب اینکه آیا اصالت الاطلاق، ما با اصالت الاطلاق میتوانیم به اصطلاح واجب قدرت شرعی و قدرت اخذ اینها رو حکمش رو روشن کنیم یا نمیتونیم. بحث بعدی این هست که حالا اگر از جهت لفظی ما نتوانستیم، نوبت به اصل عملی رسید، در موارد شک اصل عملی چه اقتضا میکنه. قبل از اون که من بحث اصل عملی رو بگم، یه بحثی رو سابقا مطرح کرده بودم، اون بحث ناقص موند، اون رو یه مقدار تکمیلش کنم. اون بحث اینه که جایی که دوتا دلیل هر دو مقید به قدرت شرعی، ما قبلا گفتیم اگر ثبوتن یه دلیل مقید به قدرت شرعیه باشه، یه دلیل مقید به قدرت عقلیه باشه، به معنای دوم و سوم دلیل مقید به قدرت شرعیه مرجوع هست و دلیل غیر مقید بر اون مقدمه. حالا بحث این هست که اگر هر دو مقید به قدرت شرعیه بودن، فرض کنید به معنای هم دوم و سوم، دلیل اول میگه که اگر واجبی نبود نماز بخوان، دلیل دوم میگه اگر واجبی نبود ازاله رو انجام بده. بحث این هست که کدوم یکی از اینا فعلی میشه. خب قبلا اشاره کردیم که یه مبنایی برام آقای حکیم داره، بعیدم نیست مطلب چیز باشه. ایشون میگه عرفاً هر یک از این دو تا دلیل که موضوعش تو تر تحقق پیدا کرد، اون فعلی میشه، مانع دیگری هست. فرض کنید اگه یه موقعی اول وقت نماز اول مسجد نجس شده باشه، بعد نماز وقت نماز رسیده باشه، فعلیت مسجد هم. ولی اول فرض کنید حالا نماز کسوف رو در نظر بگیرید که هر دو چیز هستن، هر دو به اصطلاح مزیق در نظر بگیرید که از یه طرف نماز خورشید گرفته، از یه طرف مسجد نجس شده. بس این است که هر کدوم زودتر موضوعش تحقق پیدا کرد، او فعلی میشه، مانع فعلیت واجب دیگه میشه. حالا بس این است اگر اینجور نبود، هر دو با هم تحقق پیدا کردن موضوعاتشون، اینجا حکم چیه؟ آیا اینجا تأخیر باید قائل بشیم؟ یا به نظر میرسه که اینجا یه بیانی هست که بگیم تأخیر شاید میتونه هر کدوم انجام بده، ولی شاید بیان درست‌تر این باشه که اینجا ما علم اجمالی داریم به تحقق یک تکلیفی در بین. چون فرض اینه که هر دو که نمیتونن هر دو واجب فعلی بشن، اون که واضحشون زده این هستن، یکی از اینها فعلی نیست. ما علم اجمالی داریم که قطعا یکیشون فعلی نیست، یکی که فعلی نبود موضوع دیگری چیز میشه. اونی که در متن واقع فعلی نبود، اون اگر فعلی، اون یکی موضوعش فعلی میشه دیگه. چون فرض این است که وقتی اون فعلی نبود اشتغال به واجب نداریم. حالا به معنی دوم باشه سوم باشه اونش خیلی فرق نمیکنه. در این جهت ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو تکلیف شرطش فعلی است و فعل. وقتی علم اجمالی داشتیم، یه علم اجمالی داریم که نمیتوانیم اون رو امتثال کنیم. به نظر میرسه در اینجا رو مبنای معروف که علم اجمالی رو قائل به منجزیتش هستند، قائل به منجزیتش هستند، خب انسان نمیتونه این هر دو تکلیف رو انجام بده. مرد این شبیه دوران هم بین محضورینه، تو بحث دوران هم بین محضورین گفته شده که ترجیح احتمال و محتمل مجموعه، هم احتمال مرجحه
هم محتمل اهمیت محتمل مرجعه. فرض کنید من نمیدانم نماز جمعه واجب است یا نماز جمعه حرام است. درست. اگر نماز جمعه واجب باشه 50 درجه مصلحت داره، اگر نماز جمعه حرام باشه 100 درجه مثلا مفسده داره. احتمال وجوب نماز جمعه مثلا 20 درصده احتمال، یا 80 درصده احتمال حرمت نماز جمعه 20 درصده. این 20 درصد رو باید در اون 50 ضرب کنیم، اون 80 درصد هم در اون 100 ضرب کنیم، حاصلش باید
20 درصد 80 درصد.
نه 20 در 50.
100 تا مفسده داشت.
نه وجوب فرض این بود که 50 تا مفسده
داشت. احتمال 100 درجه مفسده هست.
20 درصد احتمال 50 درجه مصلحته.
نه حاجا،
بله. احتمال محتمل رو با هم
حاجا فرمودید 20 درجه احتمال 100 درجه.
آره درست، آره درست. 80 در 50 باید ضرب بشه 20 درصد. 20 درصد میشه مثلا 2000. 20 درصد، 20 درصد از 100 تا میشه 20 تا، 80 درصد از 50 تا میشه 40 تا. اون مقدمه. این قانونش این هست که مجموع احتمال محتمل با هم سنجیده بشه. به نظر مثل اینجا هم همینجور باید مش بشه. بنابراین احتمال اینجا پاش میاد وسط، چون یقین داریم که یکی از اینها درست. این توجه بفرمایید، جایی که یکشون مشروط به قدرت عقلیه باشه، یکشون مشروط به قدرت شرعیه باشه، مشروط به قدرت عقلیه مقدم است ولو از عفو واجبات باشه از جهت ملاک بر مشروط به قدرت شرعیه، چون مانع اصلا تحقق ملاکش میشه. مشروط به قدرت شرعی اگر ملاک داشته باشه، ملاکش خیلی مهمه، خب او باعث میشه ملاک نداشته باشه، مانع اصل تحقق. ولی در مانع‌نفی اینجور نیست. در مانع‌نفی ما علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا واجبها ملاکش فعلیه، و اونی که ملاکش فعلی هر رو داریم تیز، ولی نمیتونیم تشخیص بدیم. بحث اینه که هر کدومشو با اینجا باید درصد احتمال ضرب در درصد محتمل، هر کدوم بیشتر شد اون مقدم هست. اینه که این یه مطلب. مطلب دیگه ای که اینجا هست اونی که واقعش تشخیص با توجه به این بیاناتی که شهید صدر ارائه دادن، این که قدرت دخیل در ملاک نباشه خیلی راحت نیست. یعنی مرحوم شهید صد در واقع مطلب رو نپذیرفتن که اگر قید قدرت در لسان دلیل اخذ نشده باشد، قدرت عقلی هست و امثال اینها، اینکه در فرض عجز هم قدرت موجوده، این رو در واقع یه دلیل خاصی ایشون نپذیرفتن دیگه. ایشون این مطلب رو که اگر لسان دلیل هم مطلق باشه، اون بیاناتی که بود این رو کاملا نفی کردن، تمام بیانات رو برای این مطلب. یه بحث دیگه ای هست، جزء تقریبا مسلمات هست تو فرمایشات آقایون، اون اینه که جایی که شما شک در قدرت بر امتثال داشته باشید، اصل احتیاط، براءت در شک در اصل تکلیفه، نه در شک در امتثال. به نظر میرسه که علتی که در شک در امتثال مجرای براءت نیست، علتش اینه که در مواردی که انسان شک در امتثال داره، اصل ملاک مسلمه، اصل ملاک دار بودن مسلم هست، ما نمیداریم این ملاک مسلم رو میشه احراز کرد، میشه. اینو شهید صدرم تو یه کلامی که حالا بعد نقل میکنم تصریح به این معنا میکنه، میگه در موارد شک در قدرت
قدرت برای امتثال، چون علم داریم که ملاک موجود هست، شک داریم که این ملاک موجود رو میشه اتیان کرد، استیفا کرد یا نمیشه استیفا کرد، این باید احتیاط کرد. بحث اینه که این اصلا مصداق داره
خارجم
اینجوری که شما تحلیل میکنید و تحلیلایی که شما دارید، اصلا اولا از یه طرف میگید که ملاکداری باید از امر احراز بشه، امر هم که عقلا مقید هست به صورت قدرت، این که شخصی که عاجز هست و قدرت برای امتثال ندارد، امر ندارد، ملاک ندارد، ملاک دارد، معذرت میخوام، شخص عاجز ملاک داری نه، کجا احراز میکنید؟ کجا؟ این باعث میشه که اصلا اون موضوع شک در قدرت که جزء چیزهای مسلمی هست که خود آیستند هم مکرر تعبیر میکنه، جزء ارتکازیاته. خود همین کاشف از این هست که کشف ملاک به اون معنا وابسته به امر نیست، یا امر به گونه ای نیست که، یا اونجوری که ما تفسیر میکنیم که امر به گونه ای هست که میتونه کشف ملاک در صورت عجز رو هم برسونه، حالا یا با اطلاق ماده بفرمایید یا اونجوری که در آخر یکی از اینا. یعنی این نکته ارتکازی که انسان در شک در امتثال میبینه که باید احتیاط لازم نیست، که باید موضوع داشته باشه، این باعث میشه که این خودش یک منبه وجدانی هست برای اینکه بله عرض کنم خدمت شما، این بیاناتی که شهید سرد داره یه جاش گیر داره، یه جاش گیر داره، و من تصور میکنم گیرش عمدتاً در این هست که اینا ملاک رو فقط به طور متعارف وابسته به امر کردن و گفتن امر هم، این دوتا وابسته به امر کردن و گفتن امر هم کاشف ملاک نیست در صورت عجز، یا صغرای این باید گیر داشته باشه ملاک به متعارف به امر وابسته نباشه که اون تاج آقا میگن، یا اون کبراش که امر کاشف ملاک نیست، یا باید به اطلاق ماده قائل بشید یا به اونجوری که ما میگیم، یکی از این دو مقدمه رو باید بل وجدان آدم احساس میکنه که اشکال داره. اینه که دیدم من بحث شک در قدرت بر امتثال رو اجالتا پیدا نکردم که آقای سعد خودش یه جایی بحث کرده باشه یا نه، ظاهرا بحث نکرده به صورت مستقل. تو حاشیه آقای هاشمی یه جایی این بحث رو دیدم که میگه که اینجا مناسبه بحث شک در قدرت بر امتثال رو بحث کنیم. بیاناتی که داره، بعضی بیاناتش به اون اطلاق ماده برمیگرده، بعضی ببینید اون بحثشون رو، بحوثون فی علم الاصول جلد 5 حاشیه صفحه 145 وسطای حاشیه، حاشیه یه مطلب دیگه ابتدا مطرح میکنه، وسطای حاشیه میگه که مناسب هست اینجا به تناسب جریان براعت در شبهه موضوعیه بحث، میگه شک در قدرت بر امتثال ولو شبهه موضوعیت، ولی اینجا براعت جاری نمیشه، احتیاط جاری میشه، بچه چیه اون بحثای اونجا کرده اون رو ملاحظه فرمایید. واقعش اینه که وجدانن اینا کاشف از این که یه جای بیانات این گیر هست. خب حالا بحث بعدی ما این هست که حالا اصل عملی اینجا چی اقتضا میکنه، اگر شک کردیم که قدرت شرعیه است یا قدرت عقلیه است، از جهت اصل لفظی هم چیزی اثبات نشد، اصل عملی چی اقتضا میکنه که شهید سر این رو عرض کردم مقدم بر بحث قبلی قرار داده بود که ما مؤخرش کردیم، این رو ملاحظه بفرمایید. انشاءالله فردا صحبت میکنیم و میریم تو مرحله بعدی که ترجیح ما لیس له البدل علی ما له البدل هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. حالا ادامه همون فرمایش آویا در نهایت الافکار رو هم مثلا ساعت 11 ربع در خدمتتون هستم.